آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام به شما خوبان، همراهان گرانقدر و صمیمی، شنونده های عزیز و ارجمند. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در جمعه 11 تیر سال 1400 هجری شمسی که برابر با 2 جولای 2021 میلادی و 21 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
عظیم. به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکاری شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
شرکت هیئت تاجیکستان در جلسه نوبتی گفتگوی سیاسی و امنیتی سطح عالی آسیای میانه و اتحادیه اروپا، تأسیس همکاری های ایران و روسیه در بخش نفت و انرژی و آخرین آمار کرونا ویروس در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده خانزاده با سردبیری آقای حاتم‌زاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. جلسه نوبتی گفتگوی سیاسی و امنیتی سطح عالی بین آسیای میانه و اتحادیه اروپا در تاشکند برگزار شد. با گزارش صدای خراسان و بنامش سامانی وزارت خارجه تاجیکستان، در این نشست معاونان وزیران امور خارجه کشورهای آسیای میانه، جمهوری اسلامی افغانستان و معاون دبیرکل خدمات اقدام خارجی اروپا حضور داشتند. طرف تاجیکستان را در این نشست مظفر حسین‌زاده معاون وزیر امور خارجه نمایندگی داشت. شرکت کنندگان در مورد همکاری بین کشورهای آسیای میانه، اتحادیه اروپا و افغانستان در زمینه جلوگیری و کاهش اثرات بیماری کووید 19، مبارزه با چالش‌های امنیتی و تأمین تلاش‌های مشترک در زمینه‌های احتمالی تبادل نظر کردند. هیئت‌ها همچنین در مورد جلوگیری از پیامدهای تغییرات آب و هوایی و حفاظت از محیط زیست گفتگو نمودند. در پایان این نشست، شرکت کنندگان در مورد آمادگی برای جلسه‌های بعدی سطح عالی در چارچوب همکاری بین آسیای میانه، اتحادیه اروپا و افغانستان و همچنین روند اجرای پروژه‌های مشترک تبادل نظر کردند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور، در این دیدار طرف‌ها در مورد رابطه‌های دو جانبه تاجیکستان و ایالات متحده در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، انرژی، بهداشتی، گردشگری، بشردوستانه، اقدامات مشترک برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس گفتگو و درباره مسائل همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در جریان این گفتگو در مورد وضعیت منطقه، طرف‌ها بر ضرورت تقویت همکاری در مورد مشترک با تهدیدها و چالش‌های زمانوی از جمله تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی تأکید کردند. این در حالی است که در واشنگتن در آستانه 30 سالگرد رابطه‌های دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان و آمریکا، 8 دور رایزنی‌های سیاسی بین دو کشور بر اساس سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و دین تومپیس دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی برگزار شد. بنا به نوشته منبع، در جریان رایزنی‌های سیاسی در مورد همکاری‌های دو جانبه در 4 زمینه سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، امنیتی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. طرف‌ها بخش گسترده از موضوعات مربوط به توسعه رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و ایالات متحده را در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بهداشتی، آموزش، علمی و فرهنگی و دیگر مواردهای مورد علاقه مشترک بحث و بررسی کردند. همچنین در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای در مورد مبارزه با تهدیدها و چالش‌های زمانوی، حقوق بشر و تقویت رابطه‌ها تبادل نظر شد. سفیر ایران در مسکو و وزیر انرژی روسیه راه‌های توسعه هرچه بیشتری همکاری‌های دو کشور در زمینه نفت و انرژی را بررسی کردند. با گزارش رادیو صدای خراسان، کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو روز جمعه در دیدار با نیکلای شولینکوف وزیر انرژی روسیه که از طرف روسیه ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را نیز بر عهده دارد، با بیان اینکه طرح‌های مهمی در زمینه انرژی بین دو کشور در دست اجراست، گفت نیروگاه حرارتی سیریک به عنوان طرح عظیم تنها یکی از پروژه‌های مشترک ایران و روسیه است. سفیر ایران در روسیه همچنین با آغاز تولید مشترک واکسن سپوتنیک وی در ایران با عنوان نخستین کشور منطقه و 6 کشور جهان اشاره کرد و افزود رابطه‌های دو کشور در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و امیدواریم با همکاری یکدیگر روز به روز این مناسبات گسترش پیدا کند. وزیر انرژی روسیه نیز در این دیدار با اشاره به طرح‌های مشترک دو کشور در حوزه نفت، گاز، انرژی، خط‌های رای آهنی و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه بیش از پیش گسترش یابد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند نیز تأکید کرد که تقاضا برای کالای ایرانی در هندوستان یا هند بسیار افزایش یافته است. با گزارش صدای خراسان، علی چیگینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند گفت با توجه به تقاضای فراوان کالای ایرانی در هند، تولید مشترک ایران و هند یک دیگر از راهکارهای افزایش صادرات غیر نفتی در هند است. چیگینی افزود باید سندهای بالادستی هرچه زودتر امضا شود تا امکانات و تحصیلات لازم برای صادرات غیر نفتی بین دو کشور ایران و هند افزایش پیدا کند تا محصولات ایرانی با حجم انبوه و مستقیم وارد هند شود. سفیر ایران در هند همچنین ادامه پروازهای مستقیم بین دو کشور را از دیگر عامل‌های مهم برای افزایش مراودات تجاری عنوان نمود. هند دومین بازار بزرگ جهان با 1 میلیارد و حدود 400 میلیون نفر جمعیت است. حدود 250 میلیون نفر از مردم هند مسلمان هستند و بدین ترتیب هند دومین کشور دارای بیشترین جمعیت مسلمان جهان است. حضور صدها هزار نفر از شهروندان افغانستانی مهاجر در شهرهای مختلف این از جمله دهلی نو پایتخت این کشور موجب استقبال و توجه بیشتر به ایران و تولیدات ایرانی شده است. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. خب، خبر کمینک به دستمون رسیده است، در خدمت شما اون را قرار میکنیم. بعد این ترتیب است که تفاهم خواهر خواندگی یا برادر خواندگی اصفهان در مرکز ایران و سمرقند ازبکستان امضا شده است. این مراسم روز جمعه به صورت مجازی با حضور قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان و بابور مرزا بیکوف شهردار سمرقند و حمید نیرآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان در محل تالار شورای شهرداری اصفهان برگزار شد. پس از امضای تفاهم‌نامه، سمرقند ازبکستان 14 شهر جهان است که با اصفهان تفاهم‌نامه برادرخواندگی دارد. کلان شهر اصفهان با نزدیک به 2 میلیون نفر جمعیت مرکز استان اصفهان و یکی از قطب‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، گردشگری، صنعتی و علمی ایران به شمار می‌آید. اصفهان و جز سمرقند با شهرهای شیان، فلورانس، داکار، کوالالامپور، کووید، بارسلونا، فرایبورگ، سن پیتربورگ، لاهور، هاوانا، اوش، ایروان و بعلبک عقد برادرخواندگی دارد. همایش سکسروده های دشت برچی، یادبود غنچگان افغانستان و نقد حقوق بشر امریکایی عصر پنجشنبه با حضور جمعی از شخصیت های علمی و فرهنگی، شاعران، خانواده های شهدا و مجروحان و افغانی های مقیم ایران به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در مشهد برگزار شد. در این مراسم که در مرکز نمایشگاه ها و همایش های استان قدس رضوی برگزار شد، پس از پخش بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حقوق بشر امریکایی، اغواگری، کشتار، تحریم، ریاکاری امریکا، دبیر همایش دکتر محمد احکری به بیان اهداف و محورهای موضوع همایش پرداخت. احکری افزود این همایش در دو بخش هنری و علمی در سه محور موضوعی برگزار شد. در بخش هنری شاعران با استفاده از زبان شعر و هنر به ابعاد مختلفی درد و رنج مردم افغانستان در سالهای حضور آمریکا در این کشور پرداختند و بخش علمی موضوع حقوق بشر آمریکایی در افغانستان، زبان فارسی و پیوند و همدلی و وحدت را مورد بررسی قرار دادند. وی با اشاره به این موضوع که آمریکایی ها با شعار دموکراسی و حقوق بشر وارد افغانستان شدند افزود، اکنون پس از سالها حضور امریکا جز ناامنی و کشتار راهورد دیگری نداشته است و اکنون که به ظاهر و در تبلیغات رسانه ها قصد خروج دارند، باید پاسخگوی جرم ها و جنایت هایشان باشند، چرا که مجرمند. دبیر همایش سکسروده های دشت برچی در ادامه به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حقوق بشر امریکایی در افغانستان اشاره کرد و افزود، افغانستان میدان آزمایش جدیدی برای لیبرالیسم غرب شد تا نشان داده شود اینها آن جایی که منافع و خواست استکباریشان اقتضا کند از هیچ عمل فروگذار نمی کنند و حاضرند یک کشور و ملت را بدون هیچ دلیلی به خاک و خون بکشند. دکتر عصمت الهی، پژوهشگر و استاد دانشگاه کابل، نیز در این همایش به خلق بحران و مدیریت بحران توسط امریکایی ها و ناامنسازی منطقه توسط آنها اشاره کرد و گفت امریکایی ها می توانستند امنیت ایجاد کنند، اما بنایشان بر این نبود. نخبگان می دانند که برای بیرون رفتن از این وضع باید پای کار بیایند. خروج امریکا از منطقه گام مثبتی است. انشالله که از دست امریکای جنایتکار نجات پیدا کنیم. دکتر شهریاری، دبیر کل مجمع تخریب مذاهب اسلامی، در ادامه نشست پایانی این همایش ضمن تسلیت به خانواده های سوگوار دشت برچی به سه نوع حقوق بشر غربی، اسلامی و امریکایی اشاره کرد و گفت حقوق بشر غربی انسان محور است و ارزش های انسانی را محور قرار می دهد و هدف آن جلوگیری از جنگ جهانی سوم است، اما ما در اسلام چنین حقوق بشری امضا نکردیم. روش، محور و اصول ما در حقوق بشر با غرب متفاوت است، چون در اسلام عقل را ابزاری برای شناخت می شماریم، ولی آن ریاکارانه ابراز نمی شود. و افزود در حقوق بشر اسلامی انسان محور اصلی نیست، بلکه خداوند محور هستی است. البته این محور هستی بشر را به عنوان خلیفه خودش در زمین قرار داده است و این موجب کرامت برای بشر شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلان کرد که با فوت 127 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روزی گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 84516 نفر رسیده است. با گزارش صدای خراسان، مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه در اطلاعیه اعلان کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی از شب و روز گذشته 13836 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1561 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,232,696 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 2,902,140 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 183 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3,972,000 نفر نیز بر اثر بیماری یاد شده جان خود را از دست دادند. وزیر امور خارجه روسیه در بازگشت آمریکا به برجام با احیای کامل عهده‌داری‌هایش در قبال این توافق تأکید کرد. با گزارش صدای خراسان و با نقل از ایرنا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عبداللطیف رشید زیانی وزیر خارجه بحرین اعلام کرد بازگشت آمریکا به برجام باید به معنای احیای کامل عهده‌داری‌های واشنگتن در برابر این توافق و قطعنامه شورای امنیت باشد. لاوروف افزود با وجود اینکه پیشرفت در مذاکرات برجام قابل توجه بوده است، اما هنوز در همه موردها توافق به دست نیامده است. این مقام روس تأکید کرد غرب در تلاش است از اوضای پیرامون برجام استفاده کند تا توافق را تغییر و آن را به شکل تغییریافته به ایران تحمیل کند. با گزارش ایرنا، مذاکرات برجام پس از 6 دور گفتگوهای فشرده و پی در پی در وین به مرحله های پایانی نزدیک شده است. طبق این گزارش، در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین که هفته گذشته برگزار شد، هیئت‌ها ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت صورت گرفته برای احیای برجام، بار دیگر بر عزم و جدیت خود برای پیگیری روند گفتگوها با هدف یافتن راه حل‌های جهت چند موضوعی که هنوز حل و فصل نشده اند تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از خروج یکجانبه از برجام در سال 2018 در راستای سیاست مفصول به فشار حداکثر علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های متوقف شده زیر این توافق تحریم‌های نو علیه ایران پیاده کرد. دولت نو آمریکا بر ریاست جو بایدن ضمن اعتراف به شکست سیاست فشار حداکثر اعلام کرد که قصد دارد ایالات متحده را به برجام بازگرداند، اما تا به حال از انجام اقدامات لازم در این راستا خودداری کرده است. آخرین نظامی آمریکایی از پایگاه بگرام در شمال شهر کابل خارج شد و آمریکایی‌ها این پایگاه را به وزارت دفاع افغانستان سپردند. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
بالاخره آمریکایی‌ها پس از اینکه در چند هفته گذشته در پایگاه نظامی بگرام هر آنچه از تجهیزات نظامی و غیر نظامی را که می‌توانستند تخریب و مابقی را به کشورشان منتقل کردند، امروز اعلام شد آمریکایی‌ها به طور کامل بی سر و صدا این پایگاه نظامی را در شمال شهر کابل تخلیه کردند و آخرین سرباز آمریکایی از این پایگاه خارج شده است. از پایگاه نظامی بگرام به عنوان شهر کوچک آمریکایی‌ها در افغانستان یاد می‌شد. این پایگاه مجهز نماد حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود و در این دو دهه اخیر بیشتر عملیات‌های نظامی خود را آمریکایی‌ها از این پایگاه فرماندهی می‌کردند. در اوج حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان تا حدود 100 هزار نظامی آمریکایی در این پایگاه مستقر بود. روزهای فرار عجولانه آمریکایی‌ها از افغانستان با تشدید درگیری‌ها بین طالبان و دولت افغانستان و دست به دست شدن شهرستان‌ها همراه شده است. شهرستان‌های زرمت در استان پکتیا و تکاب در استان کاپیسا از جمله شهرستان‌هایی هستند که در شبان روز گذشته به دست طالبان سقوط کرد.
آمریکایی‌ها که در این شرایط میرد، حرف اصلی و اساسی این است که آمریکا دنبال منافع خود است. او به منافع مردم افغانستانی که مردم افغانستان قتل عام میشه، کشتار میشه، ناامنی میه، به اینا چندان اهمیتی نمیدهد. مهم برایش منافعشون است.
هرچند آمریکایی‌ها ادعا میکنند تا 11 سپتامبر امسال به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد، اما اکنون میگویند 650 نظامی خود را با عنوان حفاظت از سفارت آمریکا و فرودگاه کابل در افغانستان نگه خواهند داشت.
طالبان امروز ضمن استقبال از تخلیه پایگاه بگرام توسط آمریکایی‌ها بر خروج کامل نظامیان آمریکایی از همه بخش‌های افغانستان تأکید کردند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
جنگنده‌های متجاوید با گسترش حمله‌های خود علیه غیر نظامیان در یمن، استان صعدا در شمال این کشور را هدف قرار دادند که بر اثر آن بیش از 12 نفر شهید و بیش از 80 نفر نیز زخمی شدند که شماری از آنها کودکان هستند. در گزارش همکارمان یوسفی از صنعا، شما به ترتیب صدای هنا الوجیحه حقوقدان یمنی، علی تیسیر معاون وزیر حقوق بشر یمن و خالد غراب تحلیلگر نظامی در یمن را خواهید شنید.
من جانب آخر صعد طيران العدوان السعودي
جنگنده های متجاوز با گسترش حملات خود علیه غیر نظامیان در یمن، استان صعده در شمال این کشور را هدف قرار دادند که بر اثر آن بیش از 12 نفر شهید و بیش از 80 نفر نیز زخمی شدند که شماری از آنها کودکان هستند. مقامات بهداشتی یمن میگویند شمار شهدا و زخمی ها به علت ادامه بمباران ها رو به افزایش است.
هر قدر پیروزی های نظامی ارتش یمن در میدان افزایش یابد، حملات هوایی دشمن متجاوز نیز افزایش می‌یابد. ما اکنون واکنش دشمن را از طریق حملات هوایی دیوانه وار علیه غیر نظامیان مشاهده می‌کنیم.
تجاوز ادامه دارد و دشمن متجاوز تلاش می‌کند بر بسیاری از شکست‌ها و ضعف‌های نظامی خود سرپوش بگذارد و این کار را از طریق حمله به غیر نظامیان و تأسیسات شهری انجام می‌دهد.
مشاهد مصوره للعمليه الهجوميه التي
در همین حال ارتش یمن با استفاده از 10 فروند هواپیمای بدون سرنشین قاصف کیدو یک پایگاه آموزشی متجاوزان را در مرز عربستان سعودی در استان حضرالموت هدف قرار داد. این تصاویر عملیات رصد، پرواز هواپیماها و لحظه هدف قرار گرفتن تجمعات مزدوران و فرار آنها را پس از حملات همزمان نشان می‌دهد.
رأينا أنها جميعها كانت ناجحة وعالية وأيضا متكاملة من حيث
عملیات پهپادی ارتش یمن با موفقیت همراه بود و عناصر آن از نظر شناسایی، رصد و قدرت کامل بود. این عملیات نشان دهنده توان عملیاتی بالای نیروهای مسلح یمن است و می تواند بر روحیه و توان نیروهای دشمن تأثیر منفی بگذارد. ما اکنون ترس و وحشت را در آنها مشاهده می کنیم.
الغارات الجويه امتدت ايضا
دشمن متجاوز سعودی با هدف جلوگیری از پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به سمت شهر معرب که مرکز فرماندهی متجاوزان و مزدوران وابسته به آنها به شمار می رود در حال گسترش حملات خود است، به طوری که استان های دیگر از جمله حجه، الجوف و معرب را هر روز به شدت بمباران می کند.
عبد الله یوسفی، خبرگزاری سیدا و سیما، صنعا.
در همین حال رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد آمریکا مذاکره میکند و در عین حال از القاعده و داعش در جهان حمایت کرده و از مبارزه ملت یمن با آنان ناراحت میشود. با گزارش روز جمعه روسیه علیاو، محمد علی حوسی رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی از اقدامات آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، امارات و همپیمانان آنان در برابر این کشور انتقاد کرد. الحوثی افزود ملت یمن از اظهارات بی اساس درباره درخواست صلح از سمت کسانی که روزانه این ملت را با بمباران، تحریم و محاصره دچار عذاب و اذیت میکنند خسته شده است. محمد الحوثی با بیان اینکه فروش سلاح آمریکایی علت واقعی ادامه جنگ و تلاش برای اشغال یمن است، خاطر نشان کرد به محض اینکه آمریکا حمله های خود را متوقف کند با اشغال یمن و محاصره این کشور خاتمه دهد، ناراحتی این کشور به پایان خواهد رسید. شهر معرب، آخرین مقر عنصرها و مزدوران وابسته به امارات و عربستان سعودی در شمال یمن، به شمار می‌رود که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در نبرد چند ماه اخیر موفق شدند بخش های زیادی از استان مذکور را به تصرف خود درآورند. منبع‌های عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان حامل تجهیزات تأمیناتی برای نظامیان آمریکا در شمال بغداد خبر دادند. با گزارش صدای خراسان و به نقل از منبع‌های عراقی بعد از ظهر روز جمعه اعلان کردند که کاروان نظامی آمریکا در استان صلاح الدین در شمال بغداد، پایتخت این کشور، هدف انفجار یک بمب کنار جاده قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، گروهی به نام سرایا ثورال عشرین مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است. صبح روز جمعه نیز یک کاروان پشتیبانی متعلق به نظامیان آمریکایی در شهر هیله در جنوب بغداد هدف قرار گرفته بود. حمله به کاروانهای آمریکا در عراق در حال ادامه پیدا می کند که آمریکا سعی در به تأخیر انداختن گفتگوهای راهبردی بین عراق و آمریکا برای خروج نظامیان این کشور دارد. بسیاری از مردم و گروه های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج این نیروها تصویب کرده است. پس از سنگ اندازی های زیاد آمریکا در رابطه های اسلام آباد و پیکین، مخالفت مکرر پاکستان با سیاست های مداخله جانی آمریکا تیرگی رابطه های پاکستان و آمریکا را بیش از پیش برجسته کرده است. همکارمان رحمانی از اسلام آباد گزارش می دهد.
نگفتن پاکستان به سیاست های مداخله جویانه آمریکا.
Absolutely not.
پس از سنگ اندازی های زیاد آمریکا در روابط اسلام آباد پکن، مخالفت های مکرر پاکستان به سیاست های مداخله جویانه آمریکا، تیرگی روابط پاکستان و آمریکا را بیش از پیش برجسته کرده.
آمریکا طی چند دهه اخیر با حضور نظامی در منطقه تنها به دنبال منافع خودش بوده و این رویکرد یک جانبه گرایانه مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی به ویژه برای پاکستان به وجود آورده است.
نخست وزیر پاکستان نیز با تأکید بر توسعه روابط با چین و بی‌توجهی به رویکرد یک جانبه گرایانه آمریکا گفت
رقابت آمریکا و چین تأثیری در اهداف توسعه اقتصادی ما ندارد و پاکستان تحت هیچ فشار خارجی مناسبات تجاری خود را با چین کاهش نخواهد داد.
این رویکرد پاکستان باعث شده در کنار کاهش روابط با آمریکا زمینه تقویت بیش از پیش روابط این کشور با چین فراهم شود، به طوری که در حال حاضر پکن با سرمایه گذاری 62 میلیارد دلاری در پاکستان بزرگترین شریک اقتصادی اسلام آباد به حساب می آید.
تقویت همکاری های منطقه‌ای می تواند ضمن کاهش رویکرد مداخله جویانه آمریکا زمینه ساز پیشرفت و توسعه کشورهای منطقه شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
آخرین گزارش این که آمار بیماران و مرگ و میرهای کرونایی در اندونزی با ثبت رکورد بیش از 24,000 گرفتار و مرگ بیش از 500 نفر بیش از دو برابر افزایش یافته است. همکارمون اسماعیل پرهاجی از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
دلتا کووید در اندونزی با ثبت رکورد تازه بیش از 24,000 مبتلا فقط ظرف 24 ساعت جان بیش از 500 نفر رو گرفت. اوضاع نابسامانی که با جهش بیش از دو برابری آمار قربانیان و بیماران زمین ساز اعمال محدودیت‌های شدید دو هفته‌ای به دستور رئیس جمهور این کشور به ویژه در دو جزیره پرجمعیت جاوه و بالی با تعطیلی مراکز خرید و کاهش ساعات کار رستوران‌ها شد، موضوعی که نارضایتی گروه زیادی از فعالان گردشگری و صاحبان مشاغل رو در پی داشت.
حوزه صنعت گردشگری بیش از یک ساله که دچار آسیب‌های شدید اقتصادی شده، اما با تشدید دوباره محدودیت‌های دولت درآمد حداقلی ما هم از دست رفته.
ورشکستگی گروه زیادی از تجار، فروشندگان و صاحبان مشاغل با توقف کسب و کارها حتمیه.
کرونای جهش‌یافته‌ای که نمودار آمار مبتلایان و قربانیان تایلند رو صعودی کرده، به طوری که دولت این کشور از کاهش 71% پروازهای 6 فرودگاه بزرگ تایلند با تحمیل زیان‌های سنگین اقتصادی خبر داده. همه‌گیری گسترده ای که با تایید موارد آلوده به دلتا کووید و انبوه مبتلایان بدون علامت در مالزی سبب افزایش مرگ و میرها و تشدید دوباره محدودیت ها از سوی دولت این کشور تا اطلاع ثانوی شده.
ما ناچاریم برای کنترل موج رو با گسترش دلتا کووید علاوه بر قرنطینه سراسری در کوالالامپور و چند ایالت دیگه مقررات قرنطینه ارتقا یافته را همراه با محدودیت های بیشتر اعمال کنیم.
قرنطینه ارتقا یافته ای که مقررات سختگیرانه در خانه ماندن، منع تردد شبانه، تعطیلی بیشتر کسب و کارها و خروج فقط یک نفر از خانه برای انجام امور ضروری رو اجباری کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. خب از اون همراه بنده همچنان در خدمت شما هستم با بخش وبگردی. همزمان با سالگرد امضای سازشنامه صلح و روز وحدت ملی در تاجیکستان، اکثر نشریه‌ها و سامانه‌های خبری به این موضوع پرداخته، از جمله جمهوریت نوشته است: با تکیه به خصوصیت وحدت ملی است که رئیس جمهور چنین بیان داشتند، ما وظیفه داریم برای تطبیق غایه‌های وحدت ملی و پایداری آن تلاش کرده، با مقصد احیا و پایداری ارزش‌های ملی و توسعه تفکر دولتداری ملی‌مان که اساس پیشرفت تاجیکستان عزیز میباشد، سرجمانه کار و فعالیت نماییم. تقدیر شهروندان را نه معیار مقرر کرده قانون، بلکه مقصد و اهداف سرکرده های گروه های مسلح غیرقانونی معین می نمود. در چنین شرایط که دوران بی نظامی و بی قانونی بود، در خصوص حفظ حقوق های انسان و تأمین رعایت آن سخن گفتن معنی نداشت. از این نگاه میخانیزم تطبیق موالایت قانون و ارزش عالی و مقدس بودن حقوق انسان در موردهای علاهده صرف نظر میگشت، ولی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید و در تمام حدود تاجیکستان فضای یگانه حقوقی به اصل قانونگذاری ملی اساس یافته شکل گرفت. اما صفحه اینترنتی اخبار برای افکار اندیشه های ذوق بیگ سید امینی، یک تن از روزنامه‌نگاران تاجیک و خاطرات او از دوران جنگ را این گونه منتشر کرده است: اگرچه در روستای من یعنی قلعه نو شهر راغون جنگ نشود، ولی عذاب گرسنگی و روانی زیاد کشیدیم، تا آرد نخودی و سبوس را هم خوردیم. عذاب روانیش آن بود که خانه ما در شفت شاهراه دوشنبه آب گرم رشت قرار دارد و آن شب روزها اهالی دیهه یک قسمش گریزه شده بودند، ولی ما به الله توکل کرده از خانه کجای نرفتیم و هر بار تکنیک حربی از پیش خانه‌مون میگذشت تشویش میشدیم. سید امینی در ادامه نوشته است: تشویش های من هم بیهوده نبود، چون از دهه ما 20 کیلومتر پیشتر در دهه سوبلاق یا حالا چشمسار ناحیه فیض‌آباد در یک شب افراد مسلح بیشتر از 60 نفر اهالی آسایشته را به قتل رسانیده بودند. این روزنامه‌نگار تاجیک در صفحه اخبار برای افکار این گونه دعا کرده که الله صلح و آرامی ما را دائمی بگردانی، که دیگر ما هیچ مادر تاجیک را نبینیم که ناله فرزند بکند و دیگر هیچ پدر تاجیک را نبینیم که در غم کجا گریزاندن دختران قدرسش باشد و دیگر هیچ کودک تاجیک را نبینیم که جبر یتیمی و گرسنگی بکشد. آمین. نشریه پایک راجع به برخی از سوء استفاده ها در فعالیت کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری توجه مخاطبان خود را جلب کرده نوشته است: مقصد اساسی تشکیل این نهاد پیشگیری هر گونه بیماری های حیوانات، بهداشت سلامتی ساکنان کشور و امنیت آذوقه‌واری یا غذایی است. گرچندی که رئیس این کمیته جناب فیض‌الله زاده محمد سعید در حسابات ها و گزارش های خود به حکومت کشور و نمایندگان وسایط اخبار عامه از پیشروی های بی‌نظیر این ساحه حرف می زند، اما مشاهده ها نشان می دهد که گفته هایش به یگان حقیقت راست نمی آید. چنانچه در دهه تبشن محله نبهار ناحیه سینای شهر دوشنبه که بنای چهار آشانه در گذشته بسا زیبا و قشنگ متعلق به تاجیک زاوید سناب که زیرتابی کمیته آذوقه‌واری نزد حکومت کشور بوده، نشان از آن می دهد که توانستن حدودهای این مؤسسه را به قبل غصب نموده، در حدود آن بی قرار دخلدار حکومت کشور بناهای بلند آشیانه برای زیست بنیاد نمایند. کسی پیشک آنها را حتی غیرت پیش گفتن ندارد. گذشته از این، انبارهای خالی و چندین پنج ساله ها باد روی دارواری و مواد طبابتی حیوانات را ندیده، نشان از آن می دهد که به این مؤسسه که اساس فعالیتش تأمین مواد بایتاری به ساحه چارواداری کشور می باشد، یگان توجه و غمخواری از طرف رهبریت کمیته یاد شده نمی شود. اگر کسی خواهد از اینجا یگان دارو و دوا دسترس نماید، از روی گفت شاهدان دارو و دوا در عصر گذشته در اینجا بودو خلاص. حالا باشد این مؤسسه می توان گفت که عموماً فعالیت نداشته، قسمتی از آن را باز به کدام اداره به اجاره دادند. بیمارستان در وگان، وضع ناگوار بنگاه‌های طبی در ختلان، تحت این عنوان در سامانه پرس می‌خوانیم: در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان 43 بنگاه طبی در خانه‌های شخصی، مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های غیر طبی جایگیرند. متأسفانه باز 68 بنگاه دیگر نیز نیاز به تعمیر دارند. مطلوبه شاهنظر و مدیر شعبه خدمت رسانی مادر و کودک ریاست تندرستی ولایت ختان گفته است در شهر و ناحیه های ولایت همگی 1542 مرکز سلامتی و بنگاه طبی فعالیت دارد. او میگوید که از این شماره 17 بنگاه طبی در خانه های شخصی، 4 عدد در وگان، 13 بنگاه در مؤسسه های تعلیمی، 7 بنگاه دیگر در مؤسسه های غیر طبی جایگیر بوده، 2 بنگاه طبی حالت صدموی دارند. این بنگاه ها اساسا در شهر و ناحیه های کلاب، وخش، کوشانیان، 5 قبادیان، بلجوان و تیمورملک جایگیرند. متاسفانه هنوز در ناحیه وخش 2 بنگاه در خانه های شخصی، 1 بنگاه در مکتب و 1 بنگاه دیگر طبی در وگان جایگیر است. پرسا در خاتمه می نگارد ساختمان مؤسسات طبی و جهازاندن آنها با تجهیزات معاصر در شرایط امروزه آسان نیست، ولی صحتی ساکنان و دسترسی به خدمات رسانی سری وقت طبی نیز مهم می باشد. پس می باید که مسئولان سر این مسئله ژرف‌تر اندیشه کنند. یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. شرکتی هیئت تاجیکستان در جلسه نوبتی گفتگوی سیاسی و امنیتی سطح عالی آسیای میانه و اتحادیه اروپا. تفصیل همکاری های ایران و روسیه در بخش نفت و انرژی. و آخرین آمار کرونا ویروس در ایران. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، خانواده سالم را تقدیمتان میکنیم. همراهی بفرمایید.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان شنونده، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره بیلوس 98 935 875 67 35 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع صداقت در زندگی، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. راستی کن که راستان رستند، در جهان راستان قوی دستند. راستگاران بلند نام شوند، کجروان نیم پخته خام شوند. یاران همراه، همان گونه که می دانید وقت صحبت از زندگی مشترک سالم می شود، صداقت بخش مهمی از ارتباط های شما را تشکیل می دهد. انسان های راستگو با دیگران احساس اطمینان و آرامش می دهند. لازمه صداقت در خانواده وجود صداقت میان زن و شوهر است. چطور می توان از فرزندان زن و شوهری که با هم روی راست نیستند انتظار صداقت با پدر و مادر را داشت؟ از طرف دیگر، نداشتن صداقت رابطه عاطفی و زناشویی را با خطرهای بسیار جدی همچون به اعتمادی روبرو می کند. پس مهم است که این ویژگی را در خود افزایش دهید و با ابعاد آن آشنا باشید. در این قسمت از برنامه خانواده سالم، اهمیت صداقت در زندگی مشترک، آسیب‌های دروغگویی، انواع حدود صداقت و همچنین راه‌های افزایش آن در ارتباط با همسر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. عزیزان شنونده، همان گونه که در برنامه های گذشته نیز گفتیم، صداقت یکی از مهمترین نیازهای عاطفی در زندگی مشترک است. در صورتی که صداقت بین زن و شوهرها وجود داشته باشد، احساس عشق و محبت آنها عمیق‌تر می شود. صداقت زن و شوهر را به یکدیگر نزدیک‌تر می کند. در یک خانواده سالم، صداقت، درستی و قابل اعتماد بودن از ضروری ترین اجزای رابطه هستند. آگاهی از این موضوع که می توانید بر درستی حرف های همسر خود اطمینان داشته باشید، حس امنیت به شما می دهد، چرا که او در همه حال صادق است. همسر راستگو با در میان گذاشتن حقیقت، این حس را به شما می دهد که در نظر او فرد قابل اعتماد هستید. معمولاً بیشتر آدم‌ها از دروغ گفتن در زندگی مشترک با عنوان راه برای حفظ شخصیت، ایجاد آرامش و دوستی استفاده می‌کنند. چه بسا فرد دروغگو با خود می‌اندیشد که اگر درباره کارهایش دروغ بگوید آسان‌تر است تا آنکه مورد توهین و سرزنش قرار بگیرد یا از انجام کار مورد علاقه‌اش محروم شود. بنابراین بهترین راه حل برای این که همسرتان دروغ نگوید این است که به او احساس امنیت بدهید و شرایط فراهم کنید که او از راستگویی ترسی نداشته باشد. تقویت رابطه عاطفی می تواند این ترس را از بین ببرد تا صداقت در زندگی مشترک ایجاد شود و امنیت مورد نیاز را به وجود آورد. زمانی که بخواهید دروغ را از زندگی خود حذف کنید، باید ابتدا در خودتان تغییرات به وجود آورید. باید به این شناخت نسبی برسید که دروغ گفتن به همسرتان چه آسیب‌های جدی را به زندگی زناشویی وارد می‌کند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع صداقت در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. یکی از مهمترین عاقبت‌های بی‌صداقتی در زندگی این است که زن و شوهر نسبت به هم به اعتماد و به علاقه می شوند. در واقع ممکن است شما به خاطر بی صداقتی در امر کوچک و کم اهمیت تر آسیب بزرگ به زندگی مشترک و خانواده اتان بزنید. متاسفانه در باب روابط خارج از محیط خانواده و درباره امور مالی برخی مردان نسبت به همسرانشان بی صداقت هستند و البته همسر شما که نزدیکترین فرد به شما در زندگی است خیلی آسانتر از آنچه گمان میکنید میتواند این امر را بفهمد و این میتواند آغاز به اعتمادی و فروپاشی خانواده باشد. حسین پویا دانشمند ایرانی در رابطه با موضوع صداقت در زندگی در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیزمند و فرهیخته و بزرگوار، امیدواریم ایام به کامتون باشه و روزگارتون خوش و شیرین باشه. از عواملی که زندگی رو شیرین و دلچسب میکنه و به ما آرامش میده اینه که در ارتباطاتمون با همسر، فرزند، همسایه، در باب رجوع صداقت داشته باشیم، هم خودمون راست بگیم هم طرف مقابل ما راست بگوید. وقتی که راستی بین ما رواج پیدا بکنه و هم اطمینان پیدا میکنیم و به دنبال آن اضطراب و دلهوره و احیانا وسوسه و تهمت و اینا همه ریشه‌کن میشه. کلید زندگی پاک و آکنده از لذت در پرتو اینه که دوربرمون دروغ نشنویم، حالا چه از خانممون، شوهرمون، اولادمون، پدرمون، مادرمون یا توی کوچه خیابون از همسایه ها، مشتری ها. اگه در اطرافمون هر چی نشنویم صداقت و درستی و راستی باشه، این هم محبوب خداست، امر خداست، دستور خداست و هم به همه افراد خانواده، به همه افراد پیرامونمون و از جمله به خودمون لذت و آرامش میبخشه و این نعمت خیلی بزرگیه. اگر در قرآن کریم اومده که خدا دروغ رو دوست نداره و بدگویی از دروغگو فراعون توی متون مذهبی ما در سخنان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومده، علتش این است که این دروغ زندگی رو آلوده و مضطرب و نگران کننده میکنه و از این که بخواد دلچسب باشه انسان وقتی با کسی صحبت میکنه احساس خوشایند و لذت داشته باشه آدم رو دور میبره. بریم به طرف صداقت. اولم از خودمان شروع کنیم. راستگویی ضرر نمیزنه. در نهایت کسی که راست میگه خلاص میشه از گرفتاری و پیچیدگی هایی که دور برش ممکنه بیاد و او رو زمین بزنه و خداوند هم در آخرت به ما پاداش و اجر خواهد داد. درود خدا بر شما عزیزان.
همان طوری که گفته شد، صداقت یکی از مهمترین پایه‌های زندگی مشترک است و بدون آن زندگی زن و شوهر با مشکلات و آسیب‌های بی‌شمار روبرو می‌شود. اما شاید گفتن تمام حقیقت هم برای شما سخت باشد و نگران مشکلات باشد که پس از آن رخ دهد. در این شرایط چگونگی بیان حقیقت و حد و مرز گفتن آن بسیار مهم و ضروری است. و همین دلیل توصیه می شود که حتما از کمک یک متخصص بهره مند شوید تا شما را در این زمینه یاری کند. با کمک روانشناس می توانید اعتماد را در رابطه عاطفی‌تان به وجود آورید و خانواده سالم خود را شکل دهید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه روزانه اینک تقدیمتان می گردد. شنونده باشید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. همینک فرصتی فرا رسید است که بار دیگر با برنامه روزانه از این رادیو در مرکز پخش آن در مشهد مقدس در خدمت شما باشیم. در برنامه پیش رو موضوع کرونا ویروس با ما چه کرد را پیگیری میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسب و کارهای حوزه گردشگری که یکی از محرک‌های اشتغال یا کار و کسب و رشد و توسعه هر کشوری محسوب می‌شوند، در شرایط کرونایی عملاً تعطیل شده و به عبارت چرخ این صنعت اشتغالزا متوقف شد. موزه‌ها و مرکزهای فرهنگی و هنری دنیا هم با تعطیلی روبرو شدند و تقریباً تمام ارتباطات حضوری با هدف افزایش شناخت فرهنگ و تمدن دیگر انسان‌ها به حالت تعلیق درآمد. اما فضای مجازی در اینجا هم قابلیت‌های خود را به نمایش گذاشت. گردشگری یا توریسم در دوره پس از جنگ‌های جهانی یکی از پویاترین بخش‌های در حال توسعه اقتصاد جهان محسوب می‌شوند. گردشگری در سطح جهانی رتبه چهارم و یا به روایت رتبه دوم در بین مهم‌ترین صنعت‌های صادرات کالا و و خدمات را به خود اختصاص داده است. طی ماه‌های اخیر با گسترش کرونا ویروس، مانع‌ها و مشکلات در جهت حضور مسافران در مرکزهای گردشگری ایجاد شد و تمام زنجیره خدمات گردشگری عبارت از اقامت، غذا و نوشیدنی